هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد میگویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه‌های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش‌های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبان‌های خارجی فعالیت می‌کند. می‌شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است.
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان با مثل سایر دخترای دیگه نتونستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بعد دنیا آمدم و درسای ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد به عنوان یک دختر، باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب، از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پای استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها کورس خواندم و فعالیت اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیایم برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنفای آنلاین، درس های آنلاین برای اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چرقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروز اونا تماس میگرفتم، اونا هر مشکلی داشت بر من پیام میکردن، اونا رو مجبور میکردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشن و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچندی که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم و تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم. فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیری را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از این تغییر ایجاد بکنن و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر ما بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را به وجود بیاریم که خدایی نکرده. این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی من منیج میکردم. فرصت ها و برنامه هایی را که من فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها بر دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش ما هستن از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش‌های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی را که دخترها دارن و نظر به فعالیت‌هایی را که دخترها خودشان میخواین کمیته های را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بروی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه می باشه و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم همی جوانان در مسیر تغییر می باشه. ما همچنان می خواهیم تحت پوشش دخترها را داشته باشیم، هم می خواهیم بچه ها را داشته باشیم. پسرهای را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوط این بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم. صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگویم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی به رادیو آزادی چنین گفت:
نگفتن امانه که در این 8 ماه که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگویم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت در بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار و کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا همین فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله، شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب پری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنفای ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ایج افغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما رو پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم، ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما به خاطر از اینکه بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم به خاطر از اینکه اینا سطح نوشرو است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه برای افغان برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیتایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم، مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی مؤثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هست که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل ها یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بته، بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخونن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم اگر فکر میکنم اگر هر کس دیگه مانی راه ما شوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه ما هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من میباشه و همچنان دوستای ما بودن، مثلا بعض از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم، یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیت های خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوایم ایره این کار بکنم، شجاعت دخترایی بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجود که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و این که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم بر رسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من در سر رای خود دیدم، هرچند که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونه برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازه. موانع های خیلی زیادی بوده، از اون جمله ای که کسای پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. من شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر من پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکمتر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر ما تماس میگیرن، از ما اینی احساس رضایت میکنن. ولی اما من تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تاکنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر را ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانید نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی، یکی از دختران افغان، تأسیس شده. از قرار اینکه این نهاد اینی مدت زیادی نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته است. دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم، فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بتم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن، کتابتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شوه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر و دکلمه، کمیته های زبان های خارجی، اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شن. واقعا انگیزه گرفتم و انشاءالله که دستاورت های بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم میتونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نائل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که به خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم میتونم که کلا تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نو زندگی، در صنف دکلما و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی ما بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد ما باشه و ما بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر من خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه می تونیم که با هم یک جا حل کنیم. وقتی که من در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروه را و یک نهاد را رهبریت میکنه و وقتی که من پیش خودم فکر کردم پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد دختران در مسیر تغییر من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در سر تغییر زندگی ما هم تغییر دادم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تپلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب ده کلمات توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندم تحصیل کردم، شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل یعنی در مکتب رابعه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از دو چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 ساله به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازاش باز شود ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان میبینم یا میدیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شایی بود. ما تر دوری شایی از قدیم در ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شایی از بین برم ما آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کاتیچاس تولد شدیم، مکتب برای برخیر فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره. از قبیل فوزیه نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکرزنشان کلانتر بودن، بعضی کنسرهای بودن که مکرزنها تا حالا به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود. من یکی از کلانترین دخترهایشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرهای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابعه بلخی که اوجه تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک ایجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم. میتونستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، میتونستیم به ساراندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما میتونستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل نتنه قدر زیاد هم وقت هم اجازه نبودیم. جوان بودیم، باید با دیگر دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقت بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می تانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازهای مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا، اولین پوانتون دنیا تاسیس درش یک خانم بوده، یک خانم مصری. و آره، ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان را باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در او شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. ما این درست خوندم و در ایدلبرگ این مصد کانه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا را بخوندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشیال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خودم.
سوشال تراپی که شما میگین اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که ما بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خانده بودم مثل یک تراپویتی، یعنی سوسیال تراپویتی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، اساکر شوروی به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان من در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام دردارا از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکه یکه برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این موضوعی که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین، چی فعالیت داشته؟
ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترا بودن که به نام دم یاد می شد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که یادتر آوا باشیم که در افغانستان چیز تیر می شه. این همی چیزایی در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از اینکه امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راهها باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید داستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهای افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی اونا پس دوباره آلمان آمدن، یکی از کنفرانس های کلانی که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داشت که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، سفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مینشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیست. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که کنفرانس را گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس کی معلم هستن، کی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرخ خود که ما آرزو داریم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سر سرک جمع کنن، خانمای بیور جمع کنن، یک کمی کمک کنن. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه با کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یکی خانه که وجود داشت، ما در اونجا چکتم روزو کردم و اونها را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، در اون سیستم که ما میخوایم، ما میشه باز خودم یک پرورشگاه واسه به نام سهولت اسمش با این زیاد وقت اونجا چی رگستریشن داشت یعنی رسمی بود و اون فامیلی بود کدام محسوسه مره کمک نمیکرد طولش تمامش از دوستا فامیلیم دکترا نرسا کسایی که دور پیش ما بود اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم کلشان و خود دکتر علم هم همو پرورشگاه را کرایش او میداد از معاش خودش و وقتی که ما او پرورشگاه را باز کردم در او پرورشگاه بود از قبیل کورس های سواد آموزی کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی دیگه برتان بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد آموزی خود داخل میکردن و دیگه در اون کورس های ما چی بود فکر کنم انجینری برتان گفتم که برق بچرک های سرسرک ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در اون یتیم خانه به نام یتیم خانه نبود بیده. به نام یک سهولت یک پرورشگاه بود بیده. اما خورد تقریبا 7 سنف داشتم سیستم فایم کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه رسامی بود از همه مهمتر خیاطی ازی بود و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد از 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای از هم بسیار زخمی بود اسم از او به نام سردار بود که در این کتاب تا ما او را یادآوری کردیم این سردار ما دیدیم گدایی میکنه کمک کردیم از سمتون اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد گفتیم که خب ما نمیتونیم که یک ساعت قرار بدیم و اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه از چطور ما ایلا کنیم یه از ما سوال کرد دختر ایلا که بتونیم مادر که میره ببریم آلمان گفتم نه بچه بیکار بسیار مشکل است در افغانستان اولاد دختر نمیته از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره اما یک کار دیگر میتونیم امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایره آلمانی در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام که نمی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و یعنی پسر اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم یعنی کار زیادترین کار سرانه که ما در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود که ما طفل میگرفتیم عکاسی میکردیم میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار رو اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شود که گدایی نکنه بلکه مکتب بره در این کار بسیار موفق بودیم ما دیگه 8 سال اطفال نو پیدا میکردیم که فامیل اونها را کمک کنه این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم کورا در باریش بگویم
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید facebook.com/azadi_
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبایوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با ترجمه کنیم به دری همیشه افغانستان
رویاهای برباد شده
رویاهای برباد رفته یا برباد شده این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود نمیخواستم کلی نشته کنم در یک کاغذ بیارم چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که بر خودم و بر وجدان خودم بود وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم بتونم که گفته مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم و این برای ما باعث شد که باید من قلم بگیرم و نشته کنم خاطرات را نشته کنم برای ما بسیار پس از اینکه را گفتم بشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرا چرا این مرض گرفت بشه یک چیز بنویس من خاطرات خودم نوشته کردم و شروع کردم از تفریت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم یا اوتوپیایی که داشتم که در اینجا دایلا من چی کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بطان گفتم که چاها دواز کردیم، خانمهای بیور را کمک کردیم، معتادین را کمک کردیم و معیوبین را کمک کردیم. از این یک کلیست این کتاب نوشته است چخصم کردیم و خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که من مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخر زیاد رئیسه تپ پیش بودم، رئیسه سیه مردم، چون مرض سرطان که من سر ازش در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتیشان کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرویکال، هزار سرطان های دیگه، همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج و اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیرن. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مو مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم ده یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یاد روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از اون بود ما بسیار اکتیویتی خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای با کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلانا بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس‌ها را تشکیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی طب که جوانا جوانایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرند که خانوما که پول ندارن که خارج برن، یا افغانی ها، افغان هایی که پول ندارن بر تداوی خارج برن در خود وطن تداوی شد. و او بارد تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالبان فعال هست در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد از پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضم شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول برای ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیم و عمیم فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم برای خانم ما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک مؤسسه کلتوری برای خانم ما درست کردیم و یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانم ها میرفتن، اونجا برای عبادت میرفتن، برای رمضان میرفتن، به ایدا خصوصا یک جا جشنها میگرفتن. این رو من درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که من تا حال سرزنا تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم های اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترهای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که من بسیار بشاقای خود جای درست کردم، خودم هر دوست داره در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم ها اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن، دخترای جوان میتونن اینجا بیاین روزانه درس بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فرزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شدین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوعی احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان تایر در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان داینده آدم میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تایاره چی بود، تایاره شکسته و بم خورده و از بین دفته و پنترا بیده چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب و غریب نیاد. بیرونم برآمدیم که جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود و یکی از دوستای که مشناختیم نزدیک بود اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانموجا ما کارک شروع کردیم، ما فکر میکردم که یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا معتاد ساخت. من نمیتونم این کار ایلا کنم. من بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از نو صرف نظر کردم، کار پیش بودم. چون روز دومی که من در افغانستان رسیدم، در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت به پشت به یک روز ما رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس ها رو می گرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط می فهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم در این هیچ چیزن سعید حالت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. اما بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 سال 20 سال من اونجا بودم. شوهرم باعث دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مار بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون چیوچی که در یک شفاخانه کار از دوائل بورد برشان، دیگه شفاخانه پولیس درست کرد.
در باره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خوار و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، میجه تولد شده و میجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با عیسی یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم به اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن من میخواد. آرزوی ما اینه نیست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که امو زادگاه خود ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود. این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمی رسید. دارالمصافین کسی را کسب بوده نمی تاند. اقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمیتونست هر کس در اونجا پای بانه. ما که اتا میگفتم که ما پول میتونم امی اطفال بگیریم در دال مساکین یا دال مجانی، نمیخواستن نه ولا ما کمک میشیم است، نمیفهم کجا و کجا و کجا. اون فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من از افغانستان میشناستم یک پول ناچیز برشان روان میکنم، فامیلی که سه طفل داره از سه طفل از سهش معیوب است. اینی را ما امیدی نمیره دارم که پس اینمی فامیلایی که من اسپانسرشان بودم کمک میکردم، اینمینا را ما باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رسانده است.
لذتان شیری سری مداری عاشقتم خبرداری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری نداری ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چی بخواهی ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چی بخواهی چی نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبرداری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری نداری تو دارم برای دیدن تو بیقرارم دلم همیشه خیس است تو دارم برای دیدن تو بیقرارم هر لحظه در خواب و خیالم هستی این دلکه برایت انتظارم چی نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبرداری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری نداری ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چی بخواهی ای دلم دیوانه‌ت هست خمار چشمانه‌ت هست غلام فرمانه‌ت هست هر چی بخواهی چی نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبرداری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری نداری
خوش ندارم ابرار خوش ندارم هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده قصه عشق ما سر زبان مردم شده
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم
اگرچه رحمت بارون خدایی با گلها نعمت از من جدایی اگر باران اشک جاری باشد زندگی به تو بر من بنوایی
باران خوش ندارم ابرار خوش ندارم
خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده. باران خوش ندارم، ابرا را خوش ندارم، هفته وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.